شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما در رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینستا، از پژوهشگران و محققین مسائل اجتماعی و متخصص در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت هستیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، امیدوارم خوش و خرم باشید و همینطور عرض ارادت سلام میکنم به شنوندگان عزیزتان.
خیلی سپاسگزار. جناب سیروس بینا، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، ما در 4 جلسه قبلی در مورد خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت صحبت کردیم و این جلسه 5 رو قرار شد که دنباله بحث رو ادامه بدیم و چنانچه صلاح بدونید به صورت خلاصه و مختصر در مورد آنچه تا به حال گفته شده برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
خواهش مندم. خدمتتون که عرض کنم، همونطور که می‌دونید از تاریخ کشف نفت در سال 1859 در آمریکا، شاه دریک در پنسیلوانیا ما صحبت کردیم. مختصری راجع به مسئله تولید و استخراج در آمریکا صحبت کردیم. وضع کلی تولید رو در حیطه اقتصادی سنجیدیم و یک نگاه مختصری در مورد کارتل های نفتی و انحصارات کردیم. صحبت از راکفلر به میون آمد که یکی از بزرگترین شخصیت های کارتلی یا انحصاری نفت اواخر قرن 19 حساب میاد و اساسا بعد برگشتیم به تحولات نفت در جهان. در نفت باکو رو نگاه کردیم بهش، صحبت از بعدن مسئله نفت در ایران شد که اولین به اصطلاح جایی است که در خاورمیانه نفت استخراج شده و کشف شده. صحبت از نفت ایران انگلیس کردیم، به اصطلاح نفتی که انگلیس با ایران قرارداد بست و اساس پیشرفت او البته قرارداد دارسی بود صحبت کردیم. تحولات عظیمی رو که در اون زمان پیش اومد، یعنی در زمان آخرین سالهای قرن 19 و اوائل قرن 20 که برحال یک تبلور بسیار بسیار شکوفا و دگرگون کننده در ایران هم داشت که به انقلاب مشروطیت انجامید، اون روی نگاهی کردیم و اساساً تحولات رو در حیطه جهانی آن یک نگرشی بهش انداختیم که انقلاب مکزیک رو در اون میتونستیم نگاه بکنیم بهش، انقلاب دموکراتیک چین رو 1911 سون یاتسن رو میتونستیم در اونجا نگاه بکنیم. تحولات بسیار عظیمی بود که این جهانی که دپا به عرصه گذاشته بود داشت خط‌کشی میکرد با کلونیالیزم و به اصطلاح استثمار کهن که به طور کلی مجموعه قرن‌های 18 و 19 رو کاملا فرا گرفته بود، پا رو بیرون میگذاشت. یعنی در حقیقت یک چالنج، یک چالش عظیمی رو از یک طرف توسط توده های مبارز و اونهایی که دیگه آسی بودند از دست استثمار و از طرف دیگه فروپاشی عظیم سازمان اداری و سازمان اقتصادی کلونیالیسم بود که انگلیس البته در رأسمون بوده. رأس به معنای هژمونی یا هژمونی به کار نمیبرم، به عنوان بزرگترین به اصطلاح استثمار جهانی از او کلونیالیسم جهانی در این زمان از انگلیس یاد میکنیم.
بله.
این رو بحث کردیم. بعد صحبت بود که چگونه تحول پیدا کرد نفت در ایران. حدوداً اساساً نفت چرا مهم شد به معنای اینکه نیروی سوخت هست و به معنای روشنایی بود از اینکه فرض کنید که نفت به عنوان نفت چراغ استفاده میکردند، بعدا البته به عنوان نیروی سوخت اهمیت نفت به مراتب بالاتر رفت. و به همچنین مقایسه هم که البته میشد کرد با زغال سنگ که یکی از منابع بسیار مهم صنعتی و یکی از منابعی که استخوانبندی سرمایه‌داری کلاسیک رو پایگذاری کرده بود، در حقیقت استخوانبندی او رو فرموله کرده بود، نفت جایگزینی شد یواش یواش. بعد رسیدیم به مسئله به اصطلاح هرج و مرجی که در سلسله استخراج در جهان وجود داشت، آمریکا با کو جای دیگه، و به این ترتیب ما به نتیجه رسیدیم که خب جنگ جهانی اول هم پیش آمد، یه تصویر حساب دقیقی شد. امپراتوری انگلیس که در حقیقت در اون زمان بعد از جنگ جهانی اول دیگه مرده بود، البته نعش شرکتی میکرد اینجا و اونجا، هنوز به خاک سپرده نشده بود، خب اون اهمیت خاص خود رو داشت. در رابطه با نفت هم نفت ایران انگلیس رو میتونیم نگاهی بهش بکنیم که کردیم یک مختصر، و بعد دیدیم که در سالهای 20 به اصطلاح 1920 به بعد، اونجا 1928 یک حرکت بسیار عظیمی اتفاق افتاد که کارتل ها رو، این حسابات نفتی رو با هم در مجموعه در رابطه با هم گذاشت، زیر یک پرچم گذاشت، زیر یک چارچوب عظیم جهانی گذاشت که در حقیقت یک نتورک یا یک شبکه عظیم جهانی رو از اون سال به بعد در بر گرفت تا سالهای تا دو سه دهه بعد این رو فرموله کرد که اکناکری به اصطلاح اگریمنت هست که در یک قصری در اسکاتلند 1928 سران سه کمپانی عظیم نفتی و در حال سران دیگر کمپانی نفتی هم در این گوشه کنار اینها جمع شدند، اینها فرمان دادند، اونها به گوش قبول کردند، و این به اصطلاح مسئله عهدنامه با خود، اینها در حقیقت مملکت نیستند، شخص هستند، کمپانی هستند، پرایوت به اصطلاح خصوصی هستند، عهدنامه خصوصی برای خود بستند. این خصوصیت رو البته بعداً نظام آمریکا که در بین این دو تا جنگ، جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی، خودش رو فرموله کرد، پایگذاری کرد و جمع جور کرد که سرکرده حرکت سیستم جهانی بعد از جنگ جهانی دوم بشود، در رابطه تنگارفنگ بعداً با او قرار کرد. بحث ما در این قسمت پنجم این مسائل بین دو جنگ جهانی، تحولات بین دو جنگ جهانی است و البته از نظر سیاسی ما بهش نگاه خواهیم کرد، ولی اهمیت کار اینجاست که ما چون که دفعه گذشته 3-4 تا مسئله تکنیکی نفت، بررسی تکنیکی نفت پیش آمد، مثلا اینکه مرکز ثقل نفت چیست، مسئله گلف پلاس یا خلیج مکزیک، قیمت گذاری در خلیج مکزیک که خلیج آمریکا عملا در مورد نفت چگونه بوده است، قیمت در جاهای دیگه دنیا چگونه بوده است، که خلیج فارس نفتش اهمیت پیدا میکنه، پست پرایس یا قیمت اعلام شده چیست، اینها یه مقداری اگر که فراموش نکرده باشیم این سوالاتی میون آورده بود تو ذهن که خوب مثل که جمع جور نشده بود و به هر حال من از عهده بر نیامده بودم، به نظر میرسه که آنها را دقیقاً بررسی بکنم. این رو یه بخش کوچک گذاشتم که اینجا در مورد مسائل نگاه بکنیم. قسمت دوم فرم‌های مالکیت رو من دوباره بحث خواهم کرد در مورد نفت در جهان. و بعد از اون خدمتتون که عرض بکنم مسئله کلی این که این تأثیر فرم‌های مالکیت در استخراج چیست رو نگاه خواهم کرد. یک مقدار شواهد و مثال‌هایی که در تگزاس اتفاق افتاد، مثلا در مورد تگزاس خاص مشخصاً رجوع خواهم کرد بهش، و بعد این قسمت سوم را هم به صورت تموم میکنیم. قسمت آخری رو که بهش بررسی میکنیم این است که مجموع جهان در چه حال بوده، نتیجه گیری بکنیم از نظر سیاسی اثراتی که گذاشته و رابطه تنگاتنگ نفت با مسئله سیاست جهانی به طور کلی رو یک نگاه اجمالی بهش بکنیم.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
تو که عرض بشه پس این قسمت پنجم خواهد بود. من امیدوارم که بتونم آنچنان که عرض کردم به عنوان خلاصه از عهده بر بیام.
خواهش می‌کنم.
خدمتتون که عرض بکنم در یک دوره مختصر از بحث های گذشته رو که از کردم خدمتتون، به اینجا رسیدیم که مفهوم این که قیمت نفت، این قیمت در رابطه با به اصطلاح اون قیمت تمام شده نفت هست، کاست نفت هست که چقدر تمام می شود و چقدر به فروش می رود، بازار چگونه نقش دارد، اگر بازار ندارن آقایانی که دور هم نشستن، بیشتر آقایان البته،
بله،
جنتلمن اگریمنت بهش میگن، این رو از قدیم، چگونه تصمیم میگیرن و تقسیم کار میکنند و چگونه کار رو جلو میبرند و نتورک یا این شبکه عظیم جهانی چیست. من چون قبلا صحبت کردم از مسئله جمع شدن کمپانی های نفتی و فرماسیونی که وجود آوردند در سطح تمام جهان در 1928 زیر قرارداد یا قراردادهای اکناکری ACH NACARRY اکناکری، این یک اسم قصری در اسکاتلند که جمع شده بودند، حضورتون که عرض بکنم خب این پیش شرطی است برای حرفایی که الان خدمتون عرض میکنم. خدمتون که عرض بشه، پس مسئله اینجاست که یک شبکه عظیمی به وجود آمده و این شبکه در از یک طرف اینتگراسیون یا در هم فشردگی افقی داره تا اونجایی که میتونه، یعنی دستشو گذاشته روی منابع دیگر نفت به اصطلاح سوخت مثل زغال سنگ و چیزهای دیگه.
بله،
اون تحولی از زغال سنگ داره اتفاق میفته به نفت، نفت داره عمده میشه در این زمان. بعد در اون زمان نفت قبلا عمدگی خودشو پیدا کرده. نفت به طور کلی در زمانی که عرض کرده بودم خدمتون در جلسه گذشته، در زمانی که به اصطلاح نیوی یا نیروی دریایی انگلستان 1911-12 به اصطلاح خودش اصطلاح سوخت رو تحول میده از زغال سنگ به نفت و زندان آمریکا هم 1911 این کار میکنه، در حقیقت این در دستور کار هست که همه چیز رو به اصطلاح نفتی بکنن، نفتی به معنی که این سورس یا این منبع خاص تفوق داره، اما نرم داره و داشت بر فرمهای دیگر سوختی، و از اونجاست که این حرکت نفت که همه رو در بر میگیرد، نفت رو اقتصادی است و بعد جایگزینی او به تدریج نفت رو از در اقتصادی به پایه به اصطلاح خدایی برسونه، یا کینگ وضعه ترجمه میکنن که کول واز کینگ ناو از اویل از کینگ، به اصطلاح قبلا سوال سنگ شاه بود، حالا نفت شاه شده.
بله،
داره به عنوان به اصطلاح تحت لفظی امریکایی صحبت های زیادی
نفت شاهی
میکنه. بله، خدمتتون که عرض بکنم، پس مثلا اینجاست که این به اصطلاح شبکه عظیم رو باید پیشتر تو ذهنمون داشته باشیم.
بله،
دوم این که به صورت اینتگراسیون افقی، خب میبینیم که دستشون روی منابع دیگه هم هست کم و بیش، ولی مهمتر از همه اینتگراسیون عمومی هست، انهم فشردگی نفت در اینتگراسیون عمومی هم هست.
بله،
این معنیش چیست؟ این یعنی چه؟
بله،
بهش میگن ورتیکال اینتگریشن توی سابجکت.
بله،
معنیش این است که تمام عملیات نفت از موقعی که استخراجش میکنند، موقعی که میان تخمین میزنند یا استخراج میکنند ببینند نفت اینجا هست یا اونجا نیست، و بعد از زمانی که با لوله ها میخوان این نفت رو بیرون بیاورند و از زمانی که باز جمع جورش میکنند و ترانسپورتش میکنند به اصطلاح حمل و نقلش میدن،
بله،
عرصه حمل و نقل زمنان، بعد میان پالایشش میکنن تو پالایشگاه ها، بعد به اصطلاح چیزهای مختلف از توش در میارن، اینها همه اپریشن ها و به اصطلاح سیستم های خاص خود رو داره، هر کدوم میتونه گوشه ای از این صنعت رو در بر بگیره و میتونه ربطی هم به هم نداشته باشه،
بله،
خاطر که نفت خام رو در بازار میتونن بخرن و بعد یک گروه دیگری برون پالایش کنن ببرن. در این زمان ما صحبت از این میکنیم که این شبکه عظیم از استخراج تا پالایش تا فروش تا بازرگانی تا پمپ بنزین تا همه اینا زیر دستش.
بله،
یعنی این اینتگراسیون عمودی رو نشون میده که اینها درصد مثلا درصد 97 درصد 95 درصد 89 درصد ما صورت درصد 23 و 50 اینا نمی کنیم.
بله.
این مجموعه اینها در دست آقای هست و این ترتیب وقتی نگاه می کنیم می بینیم که مسئله این که چگونه باروری سود رو محاسبه بکنن این آقایان که تعدادشون زیاد نیست، اینها از اکانتینگ یا حسابداری استفاده میکنن. یعنی اینجا بازاری نیست به اون معنا که بیاد این بازار خود با نیروهای بازار که صحبت میکنن به طور کلی تو اقتصاد به اقتصاد سریک یا یک اگر نگاه بکنید بهش اقتصاد اولی و ابتدایی ما میبینیم صحبت بازار میکنن که بازار یه نیروهایی درش هست که این نیروهای از اون تقاضا را با هم ربط میدهد و این حرف ها که البته درست هم هست. در این زمان که میبینیم که نتورک دست حضرات میده است، اونها هم عرضه را درست میکنند هم تقاضا را هر جور که بخواهند. یعنی بین این نتورک بین این شبکه عظیم در حقیقت از یک طرفش تا طرف دیگرش در مجموعه جهان تعداد کمپانی ها هستند که نفت خام بیشتر دارند، یعنی که دستشون بیشتر باز هست که استخراج بکنن، زمین های نفتی بیشتر در اختیارشون هست، بهشون میگن کرود لانگ، کرود به اصطلاح نفت خام رو میگن کرود لانگ یعنی بیشتر دارند. بعضی ها کرود شورت هستن به اصطلاح در این مجموعه و این همه برادران یکدیگر هستند. بنابراین در این اساس یه تقسیم کار بین خود میکنن که این نفت رو بریزن توی شبکه از هر کجا که میاد قیمت گذاریش بکنن. مرکز ثقل این شبکه کجاست در این زمان خاص بین دو جنگ جهانی که نگاه میکنیم؟ خلیج مکزیک است. چرا خلیج مکزیک؟ به خاطر که تحت لحظی نفت آمریکا رو در خلیج مکزیک در حقیقت سوارش کشتی میکنن میفرستن میره اونجا تخمینش میزنند، به اصطلاح از اونجا قیمت به اصطلاح تمام شده یا به اصطلاح کاست یا این چیزی رو هزینه هایی رو که صرف اصطلاح یک بشکه نفت یا غیره می کنند این رو تخمین می زنند یعنی چند می شود.
بله.
و این اساس چون نتورک یا شبکه ما خود آقایان است، بنابراین هر جور که شده اونها رو قیمت اعلام شده یا پست پرایس اعلام می کنند.
بله.
بین شبکه ها می دوانند و اون وقت ثروت رو هم سود رو هم تقسیم می کنند.
بله.
این نیست که یک حرکت مشخص نیروهای عظیم مارکت به اصطلاح یا نیروهای عظیم بازار در میان این مسئله باشد. بازاری هم اگر وجود داشته باشه دست آقایان هست. یعنی بازار بازاری نیست که به صورت تکنیکی به صورت کلاسیک اقتصاددونان بیان صحبت ازش میکنند. این بازار کارتلی تقسیم شده است و این بازار در نفت خیلی اهمیت خاص داره که ما اگر نگاه بکنیم به تاریخ کارتل ها این یکی از مهمترین به اصطلاح مسائلی هست و تاپیک هایی هست، سوژه هایی هست به اصطلاح که ما باید بریم نگاه بهش بکنیم. کارتل هست در جای چیزای مختلف ولی این نفت هست که اهمیت بسیار بسیار زیادی دارد و این که دینامیک حرکتش و بعد تحولاتش و این که این کارتل چجوری از پا می افته این خیلی مهم هست. بعضی از افراد البته من جمله آدم های مترقی چپ هم هنوز فکر میکنن کارتلا هست.
البته
اون رو بحث خواهیم کرد بعدن این که حرف نادرستی است و به این دلیل من تکرار میکنم که الان هست که کارتل رو باید به رسمیت به معنای این که برای تحلیل رسمیت بشناسیم که تحلیلش بتونیم بکنیم و بعد ببینیم که چگونه از هم از پا میافتد فرو پاشی میکنن.
بله.
از سالهای بعد این کارتل البته به نظر من در سالهای اوایل 1970 پاشی کرد بحثمون رو بعدا ادامه خواهیم داد در این مورد.
بله.
بر این لحظه خاص فقط این رو عرض خواهم کرد که مرکز ثقل نفت در خلیج مکزیک است یعنی آمریکا.
بله.
و چون قیمت تمام شدهش اونجا فرموله میکنند بهش نمیگن پست پرایس ولی چون پست پرایس رو بعدا یا قیمت اعلام شده رو بعدا برای خلیج فارس به کار بردن ولی واقعا همون هست برای اینکه بتونن تخصیص بدن این نفت رو بین شبکه های خود این قیمت رو ابداع کردن در حقیقت این ابداع کمپانی ها قیمت پست پرایس جایی نداره در اقتصاد به معنی این که خب صحبت میکنن دیمند به اصطلاح عرضه تقاضا قیمت بازار. این قیمت بازار نیست، قیمت بازار که اونها درست کردن. حضورتون که عرض بشد، پس این وضعیت هست. وضعیت به این فرم هست، بهش میگن گولف پلاس. گولف همون خلیج دیگه ها، خلیج کدوم خلیج؟ خلیج مکزیک، آمریکا، نفت آمریکا. میگن گولف پلاس سیستم، نظام گولف پلاس، خلیج به اضافه خلیج. به چرا پلاس میگن بهش؟ پلاس به این ترتیب بهش میگن که در حال این نفت اگر بخواد به زعم قیمتی که پای کمپانی ها در میاد، حتی اضافه بهش میکنند اون چیزی که میخوان سود اضافه کنند، سودهای کلان اضافه بهش میکنند، اگر بخواد به اون فرم فرموله بشه، بر اون اساس ریخته بشه قیمت جاهای دیگه، چگونه باید انجام بدن؟ و این تاریخ نشان داده که اینگونه انجام دادن، که گفتن که ما نفت رو هر گوشه ای از جهان استخراج بشود، چرا کاست ما به اصطلاح هم باشد چه بیشتر باشد، ما اون رو به حساب همون کاست آمریکا میگذاریم. و این در حقیقت هزینه هایی که در نفت در آمریکا هست، بیشترین هزینه ها رو میبرده که بتونه نفت رو بیاره بیرون و نفت رو استخراج بکنه. ما میدونیم که بعضی جاها اصلا پول آنچنانی، هزینه آنچنانی نمیبرد، چون یه دونه یه بشکه نفت رو بتونید از عربستان سعودی بعدن یا ایران مثلا بیارید بیرون. این بحث ما نیست الان، ولی ارزم فقط برای مقایسه بود.
قیمت تعیین شده دست اوناست.
بله، قیمت تعیین شده، هم هزینه هاش هم بر اساس بیشترین هزینه ایست که نفت رو استخراج میکنه در آمریکا.
بله،
یعنی the least productive به قول آمریکایی ها. باز کارآزی این نفت، productivity این نفت از همه کمتر هست. یعنی این نفت از همه چگونه است از نظر هزینه ها؟ نفت گرانتر از همه یه نفت های دیگه تمام.
بله،
همه کمپانی ها هم همینطور میگن قیمت رو این فرم انجامش میدیم و جلو میبریم.
همه چی دست خودشون در واقع دیگه.
بله، این به اصطلاح گولف پلاس این سیستم هست.
بله،
حالا جالب اینجاست که چرا پلاس عرض کردم؟ پلاس به این ترتیب هست که چون قیمت نفت رو گفتن که در تمام دنیا بر اساس نفت خلیج مکزیک هست، هزینه ها هم بر همون اساس حساب می شود، بنابراین مسئله حمل و نقل باقی می مانند. حالا این پلاس همون حمل و نقل است.
بله،
از یک جایی به جای دیگری هر چقدر هزینه کشتی های بسیار نفت کش می شود بر اساس بشکه، اون رو ما بپردازیم. به این ترتیب ما ببینیم که خب این گفت ولی یک چیز تعجب آوری که وجود داره، این واقعا توی مسائلی که تحقیقاتی که کردند در سالهای اوائل 70 در جریان بحران نفت سالهای 1970، من هر موقع از 70 یا 80 یا 20 صحبت میکنم همش تاریخ به اصطلاح چیز فرنگی صحبت بله. میکنم، تاریخ ایران نیست.
بله،
در حیطه جهان این تاریخ بیشتر استفاده شده. خدمتتون که عرض بکنم در این زمان وقتی نگاه میکنیم میبینید تجربات که شده اینا رو بیرون میریزه و ریشه های کارتن رو بیرون میریزه. خیلی چیزای جالب هست.
بله،
وقتی صحبت میشه ما میگیم که مثلا یک مملکتی دموکراسی توش هست، در هر حال همه رو خواب نمیتونن بکنن در همه لحظه، یک نقاط روشنی داره این دموکراسی، یعنی یک اینوستیگیشن یا تحقیقاتی هم میتونه بشه که دوی دایره میریزه این حرفا رو، که به هر حال ما اینا داریم الان دیگه.
بله،
اگر دولت چنگیز خان بود آمریکا دیگه همه رو خفه کردون، همه هم از بین برده بود، که ما اینا رو نداشتیم.
بله، بله،
خیلی اهمیت داره. قول معروف میگه که ما مسئله این که سیستم چگونه کار میکند و نمیکند رو خب باید به صورت تکنیکی و کریتیکال و انتقادی بهش نگاه بکنیم، ولی همین انتقاد نشون میده که اگر نقاط روشنی هم داشت باید بهش نگاه بکنیم. این تحت این نقاط روشن است.
بله، جناب دکتر، اصلا لازم نیست ما برگردیم به دولت چنگیز خان، دولت جمهوری اسلامی هم چون نظام پیشین هیچ چیزی از قراردادهای نفتی و هیچ قراردادی برای مردم روشن نیست و به طور کلی از اون بیخبرن.
بله بله، من تشکر میکنم از این گوشترتون به اینجا، که عملا خیلی مهم هست که قرارداد با هر کسی میبندی، چون اگر نمایندگان مردم و ملت هستی این قراردادها رو باید تو روزنامه اعلام بکنن. حالا اگر تو مجلس بحثش بشود، افراد نشسته باشن تو اون بالکن‌ها، تو گوشه‌های مجلس نظر داده بشه، نگاه بکنن، تو زمان بحث راجی بهش بشود، بعد قرارداد امضا هم بشود یا نشود.
بله.
این خیلی مهم هست که انجام بشه.
بله.
و همونطور که مصدق و مصدق از برخواهیم گشت.
بله.
چگونه آواز بیرون داد دست مردم. حالا این مسائل ایجاد میکند، بلوا ایجاد میکند، ولی شرف هم دارد.
بله.
این همه مسئله است.
بله این آقایون فقط اگر اون کارا رو بکنن وقتی که بودجه‌های سری رو نمیدونن به چه حسابی منظور کنن.
زنده باد. به نظر من بودجه‌های سری هست که در همین آمریکا هم هست، من مخالفت دارم باهاش. بودجه‌های سری بیشتر مردم حکومت رو در حقیقت از مردم دور میکند و بعد باعث بدبختی هم حکومت میشه.
بله.
در تحلیل نهایی ما دیدیم در.
بله کاملا.
و در ایران در حد نهاییش ما میتونیم نگاه کنیم.
کاملا درست.
خدمتتون که عرض بکنم پس این مسئله چیزی که عجیب جلوه کرده بود و بیرونم آمد این بود و این باعث جلس بعضی از سناتورها اون زمان شده بود توی بعد سالهای اوائل 1970.
بله.
که بعضیشون البته فوت کردن و به نظر من یادشون بخیر و خودم بیاموزدشون آدم های بودن که به این کار مخالفت بودن، میخواستن جریان بیرون بیارن مطلب رو.
بله.
این دو تا محققش که من میشناختم که البته عمر ایشان یکی دو تا آنچنان یاری نکرد که من بیشتر در خدمت ایشان باشم بوش بکنم به اینها، متخصصی بودن مثل که همه آقای بلیر کتابش بیرون اومده 1976، من اون موقع دانشجو بودم.
بله.
من دو دکترا بودم. کنترل آف اویل، این آدم البته دستیار خیلی برزیدهی داشت، آقایی داشت که اون من آشناباش بودم، آدم شریف. اینها یه مقدار چیزهای بیرون ریختن، روی دانیه ریختن همه رو.
بله.
توی بلیر اگه نگاه کنید کنترل آف اویل.
بله.
کنترل اویل هم کنترل کنترل ترجمه همونه.
بله.
میبینیم که درست است که به نظر من بلیر نمیبینه تحولات 1970 رو آنچنان، به نظر من نمیبینه، اشتباه میکنه، ولی بلیر یکی از بزرگترین نفت شناسانی هست که کارتل رو به معنای خوب نشان داده است.
بله.
این دوره خیلی بله. بله. این برای دانشجویان هست که اگر بخوان نگاهی بکنن بلیر در مورد کارتل ها بهترین است به نظر من، البته از نظر تحلیل بعد از سالهای 1970 اون تحلیل ندارد و به نظر من اشتباه میکنه.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم پس بنابراین به این ترتیب تعجب انداخته بود، چیزی که متعجب کرده این بود که خب این پلاس یعنی حمل و نقل، یعنی شما اگر محموله ای از نفت در خلیج مکزیک و فرض کنید بندر ساوثهامپتون انگلستان اون رو قرار به اصطلاح تحویل بگیرد، شما فاصله بین خلیج مکزیک رو به تردستان تجزخ مثلا
بله.
نگاه میکنید تا ساوثهامپتون انگلستان فاصله رو میبینید، حالا هزینه هاش هرچی شد اضافه میکنید و میبینید
درست.
مطلب خیلی جالبه که این پلاس فقط پلاس این نبود که حقیقت از به حقیقت محموله از خلیج مکزیک ارائه بشه به جاهای دیگر دنیا، این پلاس هم به اصطلاح اضافه به اصطلاح هزینه مسئله حمل و نقل هم به صورت این بود که اگر حتی از خلیج فارس همین آبادان خودمون ها
بله
یک محموله میرود به حضورتون که عرض بکنم یکی از میرود به توکیو مثلا
بله
بندری در توکیو یا شانگهای میرود
بله
باز هم با قیمت اولا با قیمت مرکز ثقل نفت در خلیج مکزیک حساب میشود یک، نه خلیج فارس.
بله.
خودش یکی. خب این ابرو بالا میندازه دیگه اگه نگاه بکنید، ولی ابرو بیشتر بالا خواهد انداخت، تجربه بیشتر خواهد کرد اینه که حتی اون پلاسش به سهم نقلش هم باز مثل این است که اون نفت در خلیج مکزیک بوده است و ما از خلیج مکزیک او رو به توکیو داریم میفرستیم.
بله.
خب ببینید که از عجیب غریب.
بله. بله واقعا.
بهش میگفتن به اصطلاح فانتوم فریت. فریت یعنی هزینه حمل و نقل.
دقیقا.
برای EIGHT.
بله. بله.
فریت. شما فانتوم یعنی این روحه. این حالت گوسته به اصطلاح.
بله.
این روحیست که علکیست به قول معروف، این بله. چیز مندرآوردیست، این چیزیست که این افراد کارتل، این آقایان جنتلمن، اینها فرموله کردند برای اونا فرقی نمی کرده، چون در حقیقت یک کاسه داشتن مال همه بوده، هر کی بوده تو اون کاسه می ریختن می خوردن.
بله.
یعنی برای مردمی که پول میدن، یعنی حضورتون که عرض بکنم از خلیج فارس برای می فرسیم به توکیو، این فاصله فرق نکنه به فاصله از خلیج مکزیک بیاد بره اونجا.
بله.
فاصله حتی کوتاه‌تر با دور جهان رو دور میزده و همون فرم حساب میکرده، حقیقتی نداره پشتش.
بله.
این باعث میشه که بعداً، حالا جالب اینجاست که انگلستان، ادمیرالتی انگلستان، نیرو دریایی انگلستان، همین چرچیل و دیگران،
بله،
میان به اصطلاح اعتراض میکنن به این کمپانی ها. خیلی جالبه، اون که به قول معروف شریک دو زرفش غافله بودن.
بله بله.
ولی باچه میکنن به این اعتراض بودن که بابا ما رو هم داری چارج میکنی، این هزینه ما دولت ما هم میشد، ما که میدونیم چه دستون در چه حالت، نکنید.
بله.
بحث های بسیار زیادی ایجاد کرده دنیا.
آی دکتر.
بنن پته اینا یک کمی به آب داد.
بله، میگن اینقدر شور بود که آشپز هم صداش در اومد.
بله.
بله.
این همین است دیگه.